همه چیز باید احتیاط رو هم برای خودشون ببرن، فقط احتیاط احتیاط. تجربه‌ای هم که ما داشتیم تو این چند سال، به محض اینکه پلکتون سنگین میشه، قبل از اینی که فکر هر چیزی باشید پلکتون سنگین شد، برای نیم ساعت هم شده کنار جاده تو پارکینگ‌هایی که تعبیه شده، نیم ساعت بخوابید کاملا استراحت کردید، خستگیتون در میره، خوابتون هم میپره.
ابوالفضل حسینی هستم، راننده دیزل راهن. این دوستمون که فرمودم برای بوکسل ماشین از سیم بوکسل یا تناب استفاده کنیم، کاملا اشتباهه. یا از امداد خودروهای یدک‌کش یا بوکسل ثابت، چون فاصله ای که با بوکسل تناب یا سیم بوکسل باید حفظ بشه، راننده عقبی نمیتونه حفظ کنه و دچار حادثه برای خودش و دیگران میشه.
برای مسافرت رفتن مواد غذایی کافی به همراه داشته باشید. از تو لوازمی که لازم هستش اینه که کنسرو جا داشته باشه که چون واقعا بتونای منطقی غذاشو مطمئن نیستن. بعد آچر داشته باشن، تصمیم نکن به همراه خودشون داشته باشن که لازم باشه، لاستیک های خودشون رو چک کنن، لاستیک زافاز داشته باشن. دفتر حاتم بستم از ایام شهر زرمه پایدار.
من این راننده هایی که به سفر تشریف ببره، انشالله که به سلامتی برن برگردن. این همیارای پلیس که داخل ماشین هستن، اگه این بچه های اخطار بینین راننده ها میدن، بین اخطار این بچه ها توجه کنن، بین بچه ها ارزش قائل بشن که بذار بچه ها هم از بچگی خودشون مقررات رو یاد بگیرن و شما به این بچه ها احترام بذارید. بعد عباس نودهقان هستم از آبیه که قلعه.
به نظرم بنده به تجربه راننده های عزیز ماشین سنگین رو ندارم، برانی سواری هستم. به نظر میرسه که راننده های عزیز به خصوص کسانی که خارج استان سفر میکنن و به تاریکی میخورن، حتما باید نقشه همراهشون باشه، زافاتشون رو چک کنن سالم باشه، آچار داشته باشن، تصمیم بینام حتما داشته باشن و اگر امکانش بود حداقل دو تا کیسه خواب داشته باشن، دو تا پتوی مناسب داشته باشن، چون تغییر فصل زمستون به بهار متغیر هست و اطمینان خاطر بیشتری به آدم میده. و اگر امکانش بود حتما یک پیکنیک و مملکتون همراهشون باشه و هر وسیله‌ای که بالاخره در طول سفر احتمال داره مکانهایی برسن که به اقامتگاه نزدیک نباشه و از این وسایل استفاده کنن.
خواستم خدمتتون عرض کنم هیچی لازم نیست، فقط یک دونه کارت بانکی، اونم پر از پول. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی خیلی ممنون، فرصت تموم شد. اگه لطف کنید این بغل ما پیاده میشیم و براتون آرزوی توفیق میکنم. دست حق همراهتون و باسم پیشا پیش سال نو بر همه شما خجسته و فرخنده باد. اما دعوت میکنم دوستان خوبم برنامه هوای تازه رو گوش کنند.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هر جای این مرز و بوم پاک یعنی ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادمان باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه نیز به سراغ ادبیات فارسی، اهم از شعر و نثر، از گذشته تا امروز خواهیم رفت قطعاتی براتون میخونم که هم لذت ببرید، حال و هوای خوشی پیدا کنید و همین که از معانی و مفاهیم بلند اون انشالله بهره مند بشید. در برنامه امروز به سراغ دیوان پروین اعتصامی رفتم، حکیم بانوی شعر فارسی. معرفت‌ها و حکمت‌های شگفت و وسیعی در شعر پروین اعتصامی هست و در زبان بسیار سالم و محکم این معرفت‌ها گفته شده. او به خصوص در قصه‌گویی و به خصوص در مناظره یکی از معدود شاعران بزرگ تاریخ ادبیات فارسی است. اگر موافق باشید امروز با آثار پروین اعتصامی سر کنیم، یک قطعه از آثار او بخونم، قطعه روایی. قطعه همچنان که می‌دانید قالب شعری است که فقط مصرع‌های زوج اون قافیه داره و عموماً در بیان حکمت، نصیحت و معرفت و تعالیم اخلاقی و انسانی به کار میره. عشق یتیم که این حکایت برای شما خیلی آشناست، در کتب درسی بوده و بارها و بارها خوانده اید. فکر کردم در برنامه هوای تازه هم جاش خالیه براتون بخونم و البته نیازی به توضیح که ندارم و چند کلمه‌ای دربارش با هم صحبت خواهیم کرد. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانی ما که چیست؟ پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیر زنی گوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود، کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست. بله، قطعه فوق‌العاده پروین اعتصامی رو با هم خوندیم. قصه داشت، مناظره داشت و طبق معمول همون حکمتی که از پروین توقع داریم. پادشاهی از معبر عبور میکنه، همه هیجان زده میشن. یک کودک یتیم میپرسه که آن چیزی که روی تاج پادشاه میدرخشه چیه؟ هر کسی اعلام این نکته رو میکنه که ما نمیدونیم، فقط میفهمیم که خیلی گرونه. پیرزن گوش پشت که همیشه در قصه ها برای بیان اعتراض به سیستم طبقاتی و فاصله ظالمانه دارایی سمبولیست کنار یتیم، یعنی عموما یتیم و پیرزن شخصیت های اصلی یک قصه اعتراضی به ظلم اقتصادی هستند. پیرزن گوش پشت نزدیک میشه و میگه که این چیزی که روی تاج پادشاه می درخشه عشق چشم منه و خون دل شماست. و بعد توضیح می ده که این پادشاه که با این تجملات و این وضعیت دارایی فراوان با داراییش فخر می فروشه به ملتش، او در واقع دزده، او پادشاه واقعی نیست. مثل گرگیه که سالهاست لباس چوپانی پوشیده و با این لباس چوپانی ما رو فریب داده. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است. این گرگ سالهاست که با گله آشناست. خب حکایت مشهور بود و بارها خوانده بودید، من هم در واقع بازخوانی کردم. در دیوان پروین اعتصامی دوری بزنیم و متن دیگری رو با هم بخونیم. از مناظره های شگفت‌انگیز پروین اعتصامی، یعنی گفتگوهایی که بین دو شخصیت بیان میکنه، یک سری مناظره هست که بین چیزهای عادی به خصوص آشپزخانه‌ای اتفاق میفته. مناظره بین سیر و پیاز، بین نخود و لوبیا. یکی از این مناظره ها بین عدس و ماش هست. در ابتدا آدم فکر میکنه که یک فضای طنزآمیزه، حرف شوخ طبعانه است، اما وقتی مناظره رو میخونیم میبینیم حکمتی بزرگ درش هست و درس زندگی میده. و ویژگی‌های فیزیکی عدس و ماش هم در این مناظره مورد نظر هست. دقت کنید به زبان شفاف، رسا و در این حال خیلی سالم و محکم پروین اعتصامی. عدسی وقت پختن از ماشی روی پیچید و گفت این چه کسی است؟ ماش خندید و گفت غره مشو، زان که چون من فزون و چون تو بسی است. هرچرا میپزند خواهد پخت، چه تفاوت که ماش یا عدسی است. جز تو در دیگ هرچه ریختند، تو گمان میکنی که خار و خسی است. زحمت من برای مقصودی است، جست و خیز تو بهر ملتمسی است. کارگر هر که هست محترم است، هر کسی در دیار خیش کسی است. فرصت از دست می رود هشدار، عمر چون کاروان بی جرسی است. هر پری را هوای پروازی است، گر پر باز و گر پر مگسی است. جز حقیقت هر آنچه می گوییم، های هویی و بازی و هوسی است. چه توان کرد اندر این دریا، دست و پا می زنیم تا نفسی است. نه تو را بر فرار نیرویی است، نه مرا بر خلاص دست رسی است. همه را بار برنهند به پشت، کس نپرسد که فاره یا فرسی است. گر که طاووس یا که گنجشکی، عاقبت رمز دامی و قفسی است. خب این حکمت متعالی و درجه یکی که پروین اعتصامی برای ما بیان کرد از خلال قصه گفتگوی عدس و ماش بود که در وهله اول به نظر شوخ طبعی می اومد. اما این که هر چرا می پزند خواهد پخت، چه تفاوت که ماش یا عدسی است، تکیه پروین اعتصامی به تقدیر و سرنوشته و این که انسان تسلیم آن چیزی است که بر سر او می رود و برای او نوشته شده. مهم اینه که دیگران رو هم در حد خودمون بدونیم. شرایط مشابهی برای همه هست. فکر نکنیم جهان بر مدار ما میچرخه و ما مهمتر از همه هستیم. میگه که جز تو در دیگ هرچه ریخته اند، تو گمان میکنی که خار و خسی است. فکر میکنی دیگران خار و خس هستند؟ نه، هر کسی به جای خودش. کارگر هر که هست محترم است، هر کسی در دیار خیش کسی است. حالا دیار ممکنه سرزمین باشه، شهر باشه، ممکنه خونه و خانواده باشه. هر کسی تو خونه خودش، تو زندگی شخصی خودش اعتباری داره، آرزوی داره، او هم به دنبال هدفی است. فکر نکنیم که هدف ما مهمتر از دیگرانه. خب اونقدر شعر پروین صراحت و شفافی داره و اونقدر محکم و سالمه که جدا آدم نمیتونه معنی کنه. فقط میشه نشست و در برابر ابیات پروین اعتصامی فکر کرد و به نصیحت‌ها، حکمت‌ها و معرفت‌هایی که تو شعر پروین هست توجه بیشتری کرد و تأمل کرد و شاید بتونه تفکر ما و نوع نگاهمون به جهان رو عوض کنه. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بدون تاریخ.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
دوسی از طبقه دهقانان، دهقانان نه به معنای روستایی که امروز میگوییم، دهقانان به معنی طبقه ای که املاکی داشتن، منتها املاکشون خیلی بزرگ خیلی وسیع نبود و البته در زیر دست خود کشاورزانی داشتن که براشون کار میکردن. این طبقه از زمان ساسانیان تا خود زمان فردوسی در ایران بهترین حامیان فرهنگ و سنت‌های گذشته ایران بودند. فردوسی در یک همچون محیطی بزرگ شد و روح همون قومیت‌گرایی و روح شعوبی‌گری در او خیلی قوی بود. از یک طرف مملکت خودش را، قوم خودش را دوست داشت، از یک طرف مسلمان معتقد موحد بود و از نجات پرستی به معنای برتری یک قومی بر قوم دیگر و زورگویی قومی بر قوم دیگر متنفر بود و منزجر بود، و از طرف دیگر دوست داشت که اون چی که مظاهر فرهنگ ایرانی است باشد، ترادیسیون ها و سنت های ایرانی حفظ شود که بالاتر از اون و برتر از همه زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران. البته از لحاظ زندگی فردوسی همونطور که از شاهنامه برمی آید دچار یک نوع فقر و اینها هم شده بود، یعنی ظاهراً املاکش، املاکی که داشت، باغی که داشت، محصول خوبی نمی داد، گاهی اوقات از دست مالیات‌های سنگینی که براش بسته بودن شکایت می‌کند. البته یه وقت اون حاکمی که فردوسی را مأمور کرد که شاهنامه را تنظیم کند، یعنی عبدالرزاق طوسی، او از پرداختن مالیات و خراج زمینی معاف کرده بود، ولی این گویا دوامی پیدا نکرد و از طرف دیگر خشک سالی و اینها به وجود آمد در اون زمان. خودش یه قدری دچار فقر و تنگ دستی شد و بارها اشاره می کند که هیزم ندارد، یا مثلا خوشا به حال کسی که در چیز در زمستان زندگی مرفهی داشته باشه، وسایل زمستانی را همیشه داشته باشد، از آرد و نان و گندم و مرغ و اینها، که باید بتواند با فراغ راحت زندگی کند. این میرساند که یک دهقانزاده نجیبی که در اواخر زندگی یا در اواسط زندگی دچار تنگ دستی شده بود. این مختصری از اون وضع زندگی خود فردوسی است.
صدای زنده نام عباس زریاب خویی را شنیدید درباره فردوسی. عباس زریاب خویی در 20 مرداد 1298 هجری خورشیدی در شهر خوی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دوره اول دبیرستان را در خوی گذراند و چون امکان ادامه تحصیل در خوی وجود نداشت، نزد یکی از روحانیون شهر به نام شیخ عبدالحسین علمی به یادگیری صرف و نحو عربی، اصول و دیگر علوم حوزوی پرداخته. در سال 1316 به قم رفت و 6 سال نزد علمای طراز اول حوزه علمیه قم به تحصیل مشغول بود. در همین دوره در جلسه های درس شرح منظومه سبزواری و اسفار ملا صدرا نزد آیت الله خمینی حاضر می شد. در سال 1322 فوت پدر باعث شد تا زریاب به شهر خوی بازگردد و مدتی به تدریس در دبیرستان بپردازد. در شهریور 1324 همزمان با ناآرامی‌های ناشی از ادامه اشغال آذربایجان ناچار به ترک خوی شد و به تهران آمد و 2 سال اول را با سختی در تهران زندگی کرد و به نوشتن مقاله در نشریه‌های علمی و ادبی پرداخت تا اینکه به کار در کتابخانه مجلس شورای ملی مشغول شد. همزمان دوره لیسانس را در دانشکده معقول و منقول الهیات دانشگاه تهران گذرانده. پس از تأسیس مجلس سنا، محل خدمت عباس زریاب خویی به این کتابخانه منتقل شد و چندی بعد به عنوان مدیر کتابخانه مجلس سنا معرفی شد. در سال 1334 بورس مطالعاتی بنیاد هومبولد در آلمان غربی در اختیار عباس زریاب خویی قرار گرفت. عباس زریاب خویی به مدت 5 سال در شهرهای ماینز و فرانکفورت و مونیخ به تحصیل و مطالعه در رشته‌های تاریخ، علوم و معارف اسلامی، فلسفه و فرهنگ تطبیقی پرداخته. دکتر عباس زریاب خویی در سال 1339 به تهران بازگشت و مجدداً در کتابخانه مجلس سنا مشغول به کار شد. دکتر عباس زریاب از سال 1344 استاد تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و از آنجا که در رشته‌های دیگر مانند ادبیات فارسی، ادبیات عرب، فلسفه، زبانشناسی و معارف اسلامی صاحب نظر بود تا سال 1357 که در دانشگاه تهران اشتغال داشت در اغلب این رشته‌ها تدریس و سخنرانی می‌کرد. در همین دوران سمت‌های علمی مختلفی را به عهده داشت، از جمله عضو انجمن فلسفه، عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران، عضو فرهنگستان تاریخ و عضو بنیاد شاهنامه فردوسی بود. علاوه بر اینها با دایره المعارف فارسی زیر نظر غلام حسین مصاحب و دانشنامه ایران و اسلام همکاری داشت و مدخل‌های بسیاری در این دو دانشنامه به قلم اوست. دکتر عباس زریاب خویی از دیر زمان عضو انجمن بین المللی شرق‌شناسی آلمان و عضو مجمع بین المللی کتیبه‌های ایرانی انگلستان بود. فراغت ایام بازنشستگی او را مدتی به کنج خلوت دلخواسته پژوهش کشاند، ولی هنگامی که بنیاد دایره المعارف اسلامی و مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و دایره المعارف تشیع تأسیس شد، بر همه اهل علم و معرفت معلوم بود که هر دایره المعارفی در این زمینه‌ها بدون همکاری پرثمر زریاب ناقص خواهد بود. از این رو بود که همه خازنانه دست کمک به سوی او دراز کردند و از او درخواست همکاری کردند. با دل و جان با سازمان‌های علمی نامبرده به همکاری پرداخت و اکنون مقالات او زینت بخش این دایره المعارف است. دکتر عباس زریاب خویی در 14 بهمن 1373 در تهران درگذشت. یادش گرامی و نامش زنده.
کوچه جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاگی برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم Thank you.
شب بخیر همراهان عزیز و گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستیم و در این لحظه برنامه بعدی رو حضورتون تقدیم میکنیم با عنوان نمایش فرهنگ و موضوع این نمایش هم بام اول.